یه همین کمپین ها، همین پویش ها کمک کرده که جون خیلی از این روباها نجات پیدا بود. بریم یک فاصله بگیریم و برگردیم. امروز از شما پرسیدیم که اگر تجربه‌ای در مواجهه با روباها داشته ای تا به الان یا اطلاعات خاصی در مورد روباها دارید، حتما با ما و سایر شنوندگان به اشتراک بذارید از طریق شماره تلفن های 224000 و 225952.
سلام عرض می‌کنم خدمت همه شنوندگان محترم. خاطره‌ای که من دارم برمیگرده به زمان خدمتم. پارسال زمستون بود، ساعت 2-3 نصف شب بود. اونجایی که ما نگهبانی میدادیم هیچ موجود زنده ای نبود به جز یه دوربینی که بالا سر ما بود و افسر نگهبان چک میکرد. آقا من ساعت 2-3 نصف شب یه صدایی میاد، تعجب کردم، رفتم گشتم تا یهویی رسیدم به یه جای تاریکی، بگو یه روباه بوده. رسیدم بهش، اون پرید تو هوا، منم جیغ زدم و باتو پرت کردم. افسانه یابان دیگه اومد و گفتن چی بوده، دیدیم یه روباه بوده و دیگه این در واقع قسمتی شد و ما دیگه از اون شب به بعد یه تیکه قدامون رو نگه می‌داشتیم برای این روباه. بنده خدا خیلی هم لاغر بود. نوری نژاد هستم از تهران، مرسی از برنامه خوبتون.
سرکار خانم شادی علیلو از تبریز گفتن که پارک نزدیک خونمون بارها روباه دیده شده. یه بار دیدم که یکی از گربه‌های پارک روباهی رو که اندازه اون حداقل دو برابر خودش بود دنبال کرد و روباه هم بد جور ترسیده بود.
من اهواز خدمت کردم، در مورد هیلگری روباه ها میخواستم بگم. چون شبا تا صبح بیکار بودیم، بعد از رو بیکاری تله که میذاشتیم این روباه ها رو بگیریم، بعد تو تلمون ماهی میذاشتیم، بعد یه چند تا روباه میمدن دور وای میسادن که ببینن این ماهی قضیهشون چیه، بعد یه چند تا گربه میمدن تو تله ما میافتادن، بعد اونا هم میدیدن تله است دیگه نزدیک نمیشدن، فرار میکردن. آزموده هستم از تهران، با تشکر.
آقای سیاوش امامی هم که نگفتن از کجا هستن، در مورد اون ویدیویی که چند وقت پیش منتشر شد و چند نفر یک روباه رو احاطه کرده بودن و در نهایت دومش رو بریدن، در مورد اون صحبت کردن که گفتن این در محل زندگی ما اتفاق افتاد و خودم هم خیلی ناراحت شدم و همین.
سلام، صبحتون بخیر باشه. بنده راننده بیل مکانیکی هستم. روز سر کوه کار میکردم، یه گله با گوسمنداش با سگ چوپان، اون سگ دیدم سری داره روباه دنبال میکنه. واقعا صحنه جالبی بود. روباه تو دشت حرکت نمیکرد، یعنی موقعی که داشت فرار میکرد رفت که بره مرتفع ترین جا. سگ هم تقریبا یه 10-15 متری باش فاصله داشت که دیگه سگ کم کم داشت میبرید. اون روباه هم مستقیم داشت میره به سمت بالا، میره به سمت بالا. خلاصه همچنان رفتم که دیگه از دیرها پنهان شدم. فکر نکنم اون سگ تونست بگیرتش. و این بابت هوش خیلی بالای روباه و مکاری و هیلگری روباه هست. ممنون و شکر.
Oh, yeah.
شما همچنان شنونده کاوشگر با موضوع دنیای شگفت‌انگیز روباه‌ها هستید. هولوش کمتر از یک سال پیش یک مستندی من دیدم در مورد یک روباهی بود که حالا یک تحقیق علمی اومده بودن روش انجام بدن. خیلی اتفاق جالبی بود. اومده بودن 3 گودال محققین کنده بودن در یکی از مناطقی که بیابانی بود تقریبا و محل زندگی روباه‌ها بود و در یکی از این گودال‌ها، در واقع اگر شماره گذاری بکنیم، در گودال اول مقداری لاشه مرغ ریختن و روش رو با حالا علف و اینجور چیزها پوشاندن و یک روباهی اومد این رو پیدا کرد، بو کشید، اون محل رو پیدا کرد، یکی از لاشه مرغا رو کشید بیرون و زمانی که دید اونجا خب تعداد زیادی لاشه مرغ هست، رفت هولوش نیم ساعت بعد با 7-8 روباه دیگه برگشت. اما در این فاصله این محققین به وسیله یک ربات جرثقیل اومدن اون لاشه های مرغ رو جمع کردن و در گودال شماره 2 ریختن و با اسپری هم رفتن اون آثاری که از بوی لاشه مرغ در اون منطقه بود از بین بردن تا تشخیص این که اون لاشه مرغ در کجا بوده قدری سخت بشه. این روباه با 7-8 روباه دیگه برگشتن و هر چی گشتن اون گودال اول رو هر چقدر کندن پیدا نکردن. هر چند ثانیه هم که اون روباه اول داشت این رو میکند و چیزی پیدا نمیکرد، بر میگشت و اون روباهای همراهش رو نگاه میکرد و اونها هم دیگه بعد از چند دقیقه ناامید شدن و رفتن. اما این روباه اول همچنان داشت به تلاش خودش ادامه میداد تا اونها دیگه دور شدن و قابل رؤیت نبودن، اون گروه روباهی که رفته بود آورده بودشون. قدری گذشت و همین تلاشی که داشت میکرد کم کم رفت به گودال دوم رسید و کشف کرد که این لاشه مرغ‌ها الان در گودال دومه. این بار برای اینکه نظر اون گروه رو بیشتر جلب کنه یکی از این لاشه مرغ‌ها رو برداشت با خودش برد به اونها نشون داد و دوباره 7-8 نفری در کمتر از نیم ساعت برگشتن به سمت گودال دوم. اما از طریق همون تکنیک دوباره با ربات جرثقیل اون رو جابجا کرده بودن به گودال سوم و اثر بو و اینها رو از بین برده بودن. و خب این روباه اول زمانی که اومد روی گودال دوباره هر چقدرش پیدا نکرد و این گله روباها یا دوستانش که باهاش اومده بودن هی دوباره نظاره‌گر بودن و منتظر بودن چیز پیدا بکنن و کم کم اعتمادشون رو از دست دادن نسبت به این روباه. و بعد از مدتی اینها رفتن و همینطور که داشتن اونا میرفتن این روباه اول هی داشت میکند و هی دوباره نگاه خیره‌ای به اونها میکرد تا اونها دیگه کاملا دور شدن. و بعد از چند دقیقه خیلی جالب بود که این روباه اومد و در اون گودال دوم دراز کشید. یه چند دقیقه گذشت، خبری که ازش نشد، از گودال که بیرون نیامد، رفتن بالا سرش این گروه محققین و دیدند که مرده و بررسی کردن دیدن سکته کرده، مرده. و این حالا اون تحلیلی که اونجا ارائه شد در اون مستند این بود که به خاطر اینکه آبروش در بین سایر دوستان و حالا همگله‌های خودش از بین رفته بود و اعتمادش از دست داده بود و اعتبارش رو، به همین خاطر دیگه روی این رو نداشت که برگرده پیش اونا و بتونه باهاشون زندگی بکنه، برای که اونا فکر میکردن که این روباه چندین بار بهشون دروغ گفته. یعنی این روباه هیلگری که همیشه ما در موردش صحبت میکنیم در داستانها، در کارتونها و در حالا افسانه‌های مختلف در موردش به عنوان یک موجود هیلگر یاد میشه، در زندگیش این گونه رفتار میکنه. یعنی دو بار که میبینه اعتبارش رو از دست داده دیگه خودش سعی میکنه از صحنه روزگار محو بشه. اینم به هر حال داستانی بود در مورد روباها، داستان علمی، یعنی بر اساس مشاهدات علمی بود و خب این خودش میتونه یه مقدار اون خرافاتی که در مورد روباها هست رو از بین ببره.
کاوشگر کوتاه اما سرشار از شگفتی. کاوشگر رو از رادیو جوان بشنوید. کاوشگر.
بسیار خوب، گفتگوی دوم ما با کارشناس محترم برنامه‌مون آقای امیر دهقانی هنوز مهیا نشده. یه چیزی من بگم خدمتون در مورد روباهای کوچکی که در صحرا زندگی میکنن و بعدش میریم سراغ آقای دهقانی و اطلاعات بیشتری رو از ایشون کسب میکنیم. یک گونه از روباها هستن که بهشون میگن روباهای فنت اگه اشتباه نکنم یا فنک، که اینها کوچکترین نوع روباها هستن که حتی اندازه‌شون از گربه ها هم کوچکتره و خب چندین عکس در مجلات معتبر مثلا نشنال جئوگرافیک چاپ شده از اینها، خیلی ظاهر زیبایی دارن و در این عکس‌ها شما مشاهده می‌کنید که اندازه گوش اینها خیلی بزرگتر از در واقع اندازه طبیعی هست که در سایر روباها مشاهده می‌کنید. این دو علت داره طبق حالا تحقیقاتی که صورت گرفته. یکی از علت‌ها اینه که دمای بدن این روباها برای اینکه در منطقه گرم دارن زندگی میکنن از طریق گوششون تنظیم میشه و اون سطح وسیعی که گوششون داره به خاطر اینکه دمای تعادل بدنشون همچنان حفظ بشه. و علت دومش هم اینه که این گوش بزرگ به اینا کمک میکنه صدای جابجایی حشرات رو بر در زیر خاک و در زیر شنها اینها بتونن بشنون، برای اینکه در اونجا دیگه گوشت و میوه و اینجور چیزا پیدا نمیشه که بتونن به راحتی تغذیه بکنن و زنده بمونن. و قوت غالب و اون چیزی که اکثرا مصرف میکنن هم معمولا همین حشرات هستن که از این طریق باید شناسایی بشن و این گوش بزرگ کمک میکنه که اینها بتونن به بقای خودشون در اون منطقه ادامه بدن. اما گفتگوی ما با آقای دهقانی الان قرار خدمتتون تقدیمش، ارتباطمون برقرار شده با آقای امیر دهقانی، جانورشناس. آقای دهقانی سلام، وقتتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما آقای رسولی و تمام شنوندگان عزیز.
زنده باشید. ممنون که این ارتباط رو پذیرفتید آقای دهقانی. آقای دهقانی، آیا روباها حیواناتی هستن که به صورت جمعی زندگی میکنن، رفتارات اجتماعی دارن یا نه به صورت انفرادی زندگی میکنن؟
آقای رسولی اجازه بدید من مثالاش از روباهای خود ایران بزنم چه خیلی ملموس‌تر باشه.
بسیار عالی.
ما تو ایران از در واقع سگسانان 6 تا گونه داریم، 4 تا گونه در واقع تنوع گونه روباها در ایران خیلی زیادتر از نسبت به گرج و شغال هستش.
بله.
از روباهای چه ایران داریم؟ ما 4 تا گونه داریم که در واقع یه سری زندگی انفرادی دارن، یه سری زندگی جمعی. چه در واقع فصل به فصل یا بر اساس شیوه های زندگیشون ممکنه این متغیر باشه.
بله.
مثال میزنم براتون، مثلا 4 تا گونه رو براتون نام میبرم. یکی گروه روباه معمولیه یا کامن فاکس هست به سراسر ایران پراکنش داره به جز حاشیه خزر. اینا ببینید فصلهایی که تولد مثلشون هستش یا به صورت گروهی میخوان تغذیه کنن به جمعی دیده میشن، ولی حالت عادی بیشتر تکزی هستن. پس اینطوری دستبندی کنیم گروه هایی که گنروبه هایی که تر فصلهای تولد مثلش خودشون قرار دارن به صورت زندگی اجتماعی دارن، یه سعی میکنن تک همسری رو انتخاب کنن چون که پسماندنن بیشتر پسماندنن تک همسری هستن، به صورت زندگی اجتماعی دارن.
بله.
روباهایی مثل روباهای ترکمنی که داریم که در واقع راهیه قسمت گلستان اینا را شامل میشه، اینا بیشتر زندگی انفرادی دارن. یا مثلا شاه روباه مثال بزنم که در واقع یکی از روباهای کمیاب ایران هستش، در واقع کمیاب دنیا هستش. این روباه هم در واقع در فصل تولد مثل خود زندگی اجتماعی داره و بقیه سال بیشتر به حالت تکزی هستش. و در واقع 4 تا گونه که دو تاشو براتون معرفی شمردم، یکی ترکمنی بود، یکی شاهروبا بود، یکی روباه معمولی بود و یکی هم روباه شنی هستش، قسمت جنوبی ایران هستش.
بله.
و این هم در واقع همین حتی در فصل تولد مثلی بعد اینکه مادر باردار شد در واقع همسرشو ترک میکنه و بیشتر وظیفه حفاظت از فرزند و باروری بر عهده خود مادر هستش.
دوره بارداری خیلی کوتاهی هم دارن آقای دهقانی.
بله، دو ماه، چون که اینا موجودات شکارگری هستن و سعی میکنن تکی شکار کنن، به همون خاطر به نفعشونه که مدت بارداریشون کمتر بشه، چون که باردار بشن از چالاکی و از چابکی اینا کم میشه، به همون خاطر حدودا 50 الی 57 روزه که میتونن اینا دوره باروری دارن.
درسته. و خب آیا ما حالا این آمار و ارقام مختلف و متناقضی در مورد شکار روباه در کشورمون داریم، اما مثلا این هر چند وقت یه باری خبری میاد که مثلا در یزد چیزی به ارزش مثلا 2 میلیارد دلار 2 میلیارد تومان پوست مثلا روباه یا سایر حیوانات پیدا شده. آیا ما صادرات این پوست‌ها رو هم داریم از کشورمون؟ یعنی شکار میشن که این پوست‌ها خارج بشه؟
این روباهی که الان در معرض خطر هست بشه همین شاه روباه یا روباه افغانی هستش. خب بله. این روباه ها چون که دوم بلندتری نسبت به سایر روباه ها دارن، خز پرپشتری دارن و کیفیت بالایی داره، بیشتر مرتبط شکارچیان هستش و متاسفانه این گونه بله در بیشتر در ایران شکار میشه، البته به صورت غیر قانونی و بیشتر صادراتمون طرف های افغانستان ناز از افغانستان خارج بشه و متاسفانه این روباه از نظر در واقع شکار در ایران خیلی نسبت بنگچی روباه مثلا روباه معمولی چون که کیفیت پوستش خوب نیست و روباه مثلا زیاد شکار نمیشه، ولی روباه افغانی یا روباه شاه روباه ما بیشتر شکار میشه. ولی این ارزش هایی که میگن 2 میلیارد چون که تعداد گونه های شاه روباه خیلی کمتر از اونه که این هزینه ها رو بتونه پوشش بده و همه خاطر غیر معقول به نظر میرسه این مبالغ. ممکنه ارزش پوستش از ارزش قیمتی بالایی داشته باشه.
نه این یه محموله ای بود که کشف شده بود که شامل چند صد پوست میشد که حالا گفته بودن ارزش کل محموله میشه مثلا چیزی حدود 2 میلیارد تومان.
چون احتمالاً به خاطر از شاهروباها بودن چون که پوست شاهروباها خیلی گرونتر از سایر روباه هستش. مطمئناً این محموله متعلق به روباه شاهروباه ایران بوده، ولی باز من بعید میدونم که چون که تعداد گونه کمی داره در ایران این محموله متعلق به این حجم محموله این حجم قیمه متعلق به ایران باشه. شاید ایران گذرگاهی برای اوباتون که بیشتر شمال آفریقا و عربستان کشورهای عربی بیشتر برای تفریح اینا رو شکار میکنن. بله. شاید بیشتر در واقع گذرگاهی بوده که صادر کنن به قسمت های شمالی که جاهایی که سرد سیرن و جاهایی که استقبال زیاده، مثلا طرفای قفاطین از این چیزا استقبال زیاد میشه.
بله.
شاید در واقع ایران گذرگاه بوده برای حمل این محموله.
درسته. خب آقای دهخانی، ما میدونیم که روباها جزء سگسانان به حساب میان.
بله.
اما در برخی مواقع رفتارهایی مشاهده میشه یا حتی مثلا ساختار چشم اینها شبیه گربه سانانه، این تفاوت از کجا نشد؟
ببینید همه سگسانان یه پرده دارن، پرده شفاف میگن بهشون.
بله.
یا تپتوم لوسیدوم بهشون میگن. در واقع یه پرده هستش پشت شبکه چشم اینا. تمام سگسانان و مهرداران این پرده رو دارن. حالا نسبت ضخامت این پرده یا بلورهایی که داره ممکنه تو گربه ها و روبه ها خیلی بیشتر از سایر مهرداران باشه.
بله.
این پرده نقشش اینه که وقتی این شما نور به شبکیه برخورد میکنه، بعد شبکیه میخوره به این پرده، این پرده دوباره نور رو برمیگردونه به روی شبکه. خب روی وقتی برگشت روی شبکه در واقع دید دقیق تری در شبه روباه و گربه میده و هم خاطر وقتی به شما بهشون نگاه میکنید چشماشون به صورت رنگی میبینه، مثلا هر از گاهی سرخ رنگ میبینید یا مثلا قهوه‌ای رنگ یا زرد رنگ. این هم در واقع تعداد رگهایی هست که در چشم این در واقع سگسانان هم مثلا گربه ها رگهای چشمی خیلی بیشتری از روباه ها دارن و هم خاطر شب چشماشون رو ببینید به صورت سرخ رنگ دیده میشه، ولی روباه بیشتر حالت مثلا سفید و زرد رنگ دیده میشه که در واقع رگهای خونی به این پرده هستش که این نقش رو داره. و این پرده رو کنم که اکثر مهرداران دارن، حالا تو قسمت های مثلا تکامل بالاتر میاد میمون ها کمتر میشه، ولی اکثر سگسانا این پرده رو دارن.
درسته. و به عنوان سوال پایانی اینو میخوام از خدمتتون بپرسم که آیا نقطه ای از دنیا هست که روباهی درش یافت نشه؟
نه، اکثر مناطق ممکنه گونه که اندمیک داشته باشیم یه جایی که تنوع روباها زیاد باشه، ولی قطب جنوب جایی که فقط پنگوئن‌ها رو می‌بینید، روباها رو خیلی 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 کم می‌بینیم، به ندرت دیده میشه، مثل قطب شمال نیستش.
درسته، اما وجود دارن در اونجا.
بله، چون که دمای قطب جنوب اون خیلی در واقع پایین‌تر از اون دمایی هست که می‌تونن موجودات بالاخره تحمل کنن. به همون خاطر قطب جنوب خیلی ما روباها رو خیلی به ندرت دیدن روباها رو.
درسته. و اگر اونجا هم یافت بشن در واقع عمده تغذیهشون همون ماهی‌هایی است که در اونجا یافت میشه.
بله، ما یه زیستشناسی قاعده‌ای داریم، هر چقدر از خط استوا به طرف قطبین میریم جثه موجودمون درشت‌تر میشه، اندازه‌زوائد کوچیک‌تر میشن. همونجوری خود نرد کرده که مثلا روباهایی هستن که تو مناطق گرم زندگی میکنن گوش‌های بزرگتری دارن، در واقع رو گوش‌های بزرگتر برای تنظیم دمای اینا کاربرد داره، ولی طرف قطبین حرکت میکنیم نسبت سطح به حجم باید بیاد پایین‌تر.
درسته،
حتی به حجم باید پایین که دما کمتر از دست بره.
بله.
و همه خاطر میبینید فیل ها رو شما تو منطق استوا میبینید، ولی هر چقدر طرف من مثلا من قطب جنوب میبینید دوسته حیوان ها کوچیکتر میشه، در واقع نسبت سطح به حجم کمتر میشه که موجود بتونه دمای محیط و با دمای محیط سازگار بشه. این یه اصله. حالا هر چقدر شما موجودات درشت خط استوا و موجودات کوچیک جسته رو بیشتر طرف قطبین میبینید.
بسیار عالی. بسیار سپاسگزارم آقای امیر دهقانی جانورشناس که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید.
خواهش میکنم. سلامت.
خدا نگهدارتون.
خدا.
شکار حیوانات همواره در تاریخ بشریت وجود داشته، اما با پیشرفت تمدن‌ها رفته رفته از تعداد این شکارها کاسته شد. این روزها اما عده‌ای هستند که برای تفریح و سرگرمی شکار می‌کنند، عده‌ای هم برای عملی کردن خرافاتشون به حیوانات بی‌گناه رحم نمی‌کنند.
اکثر مردم این منطقه بر این باورن که زهله روبا در روند سرطان تأثیر بسزاری داره.
در طب سنتی قدیم مردمان حوزه زاگرس از زهره یا زهله روباه برای درمان برخی بیماری‌ها از جمله سرطان و روماتیسم استفاده میشه، اما حالا با وجود پیشرفت روش‌های درمانی این باورها خرافات محسوب میشه و شکار روباه‌ها از طریق مراجع قانونی قابل پیگیریه.
قانونگذار برای چنین افرادی که اقدام به شکار حیوانات وحشی میکنن حداکثر تا 3 سال حبس برای افراد در نظر گرفته.
اگر شکارچی هستید و در کنار تفریح با توجیه خواص درمانی ثابت نشده زهره روباه کمر به قتل گونه‌های خاص این دسته از حیوانات بستید، باید بگم با ادامه این کار موفق میشید گونه‌های نادر روباه رو که در حیات وحش کشور زندگی می‌کنند منقرض کنید.
روباهایی که در شهرستان بروجن وجود دارند به دلیل تخریب زیستگاه‌ها و شکار غیرمجاز یک سری افراد سودجو به شدت در معرض تهدید قرار دارند و بیم اون میرد که مانند شاه روباه که الان در خطر انقراض قرار گرفته به این سمت و سو پیش برد وضعیتش.
ما معمولا روباها رو بر روی کره زمین دیدیم که یا دارن راه میرن یا میدوئن و معمولا بر روی کره زمین هستن، اما یعنی راه رفتنشون رو ما بیشتر مشاهده کردیم. اما گونه ای از روباها هم هستن به نام روباه پرنده که اینها در مناطقی مثل مالزی، هند یا حالا بخش شرق آسیا بیشتر زندگی میکنن و طول فاصله بین دوتا نوک بالشون به 2 متر هم بعضن میرسه و خب خیلی جثه بزرگی دارن. اینها در واقع روباه نیستن، خفاشن، اما کلشون چون خیلی شبیه صورتشون خیلی شبیه روباها هست اسمشون گذاشتن روباه پرنده و اصلا هم گوشتخوار نیستن، حشره خوار هم نیستن، فقط میوه خوارن. برای اینکه در اون منطقه هم بسیار میوه های مختلف و متنوعی پیدا میشه، این روباه های پرنده روباه های میوه خوار هستن و خب معمولا در شب پرواز میکنن و یک سری ویژگی خاصی دارن که بیشتر شبیه خفاش هاست تا روباه هاست. اما همطور که گفتم چون چهره شون بیشتر شبیه روباه هاست اسمشون گذاشتن روباه پرنده. بسیار حجم بزرگی هم دارن، یعنی در شب شما در منطقه اینها رو تنها ببینید واقعا دچار خوف و ترس میشید، خیلی موجودات عجیب غریبی هم. شما در نظر بگید فاصله بین دوتا بالشون چیزی حدود 2 متره و طول بدنشون هم به بیش از 1 متر میرسه، خیلی حجم عظیمی به حساب میاد. بریم و تعدادی از تماسهای شما رو با برنامه کاوشگر بشنویم.
من یه دوره مرغداری داشتم، بعد هر از تنگایی که این جوجه ها و مرغا میمردن یه روباهی بود که میومد، من این جوجه ها رو میدادم این روباه میخورد. طوری شد که دیگه این کاملا اهلی شده بود و میومد دست من مرغ و جوجه ها رو میگرفت و حتی بعد یکی دو ماه من در کنار اون مرغداری یه کوه بزرگی بود که میرفتم اونجا کوهنوردی میکردم، پشتش یه مزرعه جالینی بود که خربوزه و هندونه اینا بود، کاملا روباه اهلی شد و با من میومد تو کوه، میرفتیم هندونه میشکستم بهش میدادم، خربوزه میدادم میخورد. خیلی جالب و یادماندنی بود. متاسفانه یه شبی که من توی مرغداری نبودم یکی از بچه ها اومده بود لباسای منو پوشیده بود و این از بو تشخیص نداده بود، اومده بود نزدیکی این بنده خدا هم ترسیده بود و با یه تیکه آجر اون زده بود و این بود که دیگه اون روباه رفت و نیومد. من خاطرات خیلی خوبی داشتم و از یک سالی که مرغداری داشتم کاملا این روباه اهلی شده بود. میتم رستمی هستم، از این تماس میگیرم. سپاسگزارم از برنامه شما.
من امیر نامبرپور هستم از تهران. من مربی سوارکاری هم، کارم اصل تو منطقه چیتگر هستم. اینجا پر از روباهه. جالبه وقتی ما بحث این گشت، این روباها چندتاشون هستن که اصلا عادت کردن میان دنبال ما، با ما میان برمیگردن، بعد براشون غذا میذاریم. کل زمستون یه سریشون عادت کردن خنگ به منطقه هایی که آدم ها هستن، میدونن کجا میرن غذا پیدا کنن. واقعا معجزه باشن. ممنون از برنامه خودتون. روز خوبی باشه.
دو تا پیامک جالب به دستمون رسیده. یکی از هموطنامون آقای جواد مهربان گفتن که در نزدیکی شوشتر یک کارخانه‌ای هست که در منطقه تعداد روباها هم بسیار زیادن و خب خیلی از این روباها به خاطر عبور و مرور این کامیون‌ها و تریلرها جونشون رو از دست میدن در جاده. یک پیامک دیگه هم رسیده از به دستمون آقای ولی جهانگیر که خودشون راننده تریلی هستن از روستای قلات‌خوار که نمیدونم مربوط به کدام شهرستان میشه، گفتن که بین ما راننده ها رد شدن روباه توی جاده از جلومون خیلی خوشیومن هست، مخصوصا اگه از طرف چپ جاده به سمت راست رد بشه و خودشون هم مثل اینکه تجربه کردن و براشون خوشیومن.
یکی از عواملی که موجب شکار دیرویه روباه تو مناطق جنوبی به ویژه استانهای فارس و استانهای خوزستان میشه، اعتقاد به این موضوعه که مصرف کیسه صفرای حیوانات شکار شده و در آوردن اون تو علاج طیف وسیعی از بیماری ها نظیر مثلا زانودرد، کمردرد میتونه مفید باشه و این موضوع اعتقاد به نظر من بیروا باعث شکار گسترده این حیوان و تقریبا ریشه‌کنی و انقراض این حیوان در مناطق جنوبی کشور متده. افشاری پور هستم از استان اصفهان. ممنونم.
بسیار عالی. وقت ما دیگه به اتمام رسیده. خیلی از پیامکه و خیلی از تماسای شما عزیزان و برنامه کاوشگر ماند، متاسفیم. و همچنین در مورد جایگاه روباه در ادبیاتمون می‌خواستیم صحبت کنیم، مخصوصا شعر معروف سعدی و این بیت. اجازه بدید پایان بخش برنامه امروز اون باشه: بروش در رنده باشه دقل، مینداز خود را چو روباه شب. خدا نگهدارت.
جوین گردی یادته که باشی چه وزه ای داشت چه میچسبی، جوین ریون بخور روش جون، جوین تا دست خودتو برسون. آرامش بخشه جوین ریون، ریون با جوین اخماتو با میکنه، جوین خودشو تو دلت جا میکنه. حال خوب قلب کوک ذهن باز جوین ریون.
بیسکویت جوین ریحان.
روبه ما چینچینه، همه گوجه ها شده دستچین. روبه ما چینچینه، رنگ خوبش رو ببین. روبه چینچین بی نظیره، رنگ و لامش چشما میگیره. همه چینچین
به شیشه چینچین.
یه طعم خوب و عالی، چه لقمه یه باحالی، با این کادر همیم و شادی موجاتون خالی. ببین چقدر لذیذه، منو به هم میریزه، چش به هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه. ایلیکا تون ماهی،
به به چه تون ماهی.
ایلیکا غذای کامل حاصل فیه ماهی،
تون ماهی کلاسیک ایلیکا.
خوبه بدونین دوغ هشت گیاه آلیس حاوی کلسیومه. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ هشت گیاه آلیس رو امتحان کنین، خیلی متفاوته. دوغهای هشت گیاه آلیس، آلیس برای خانواده.